فرصت کوتاهی که باقی مانده دعوت میکنم از همکارم آقای موحد که چند پیامک از شما بخونم. خب در استودیو سلام میکنیم به شما جناب آقای موحد.
سلام جناب بینیش،
چه خبر است از پیامک ها؟
تشکر، ما و شما که اول پرسی های ما را کردیم فرصت بسیار کم هست جناب بینیش، اگه اجازه شما باشه ما چند تا پیامک از دوستای عزیز بخونم.
بسیار عالی، بفرمایید.
گرچه پیامک ها خیلی زیاد هست، خیلی از شنونده های ما از حوزه غرب افغانستان، از شمال افغانستان، از کابل، از اینجا پیامک روان کردن و خیلی هاشان ابراز نگرانی کردن از وضعیت نامعلومی که فعلا در کشور حاکم هست. بعضیا هم گلایه داشتن از مقامات دولتی در کابل که گویا رسیدگی نمیکنه، همه دفاتر دولتی تعطیل شده، و بعضی هم اظهار ناراحتی کردن از ای که در مناطق جنگی مثل مزار شریف خب درگیری ها تا دیروز خیلی به شدت جریان داشته، و آرزو کردن که انشالله هر چی میشه اوضاع به هر حال آرامی پیش بیاید.
آرامیش اصول و ثبات.
بله. بله. از جمله حسین جعفری و تعدادی از دوستانشان که از شنونده‌های دائمی ماست از کابل پیام روان کرده و فرارسیدن ماه محرم و عزاداری سید و سرور شهیدان آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام تسلیت گفته و اضافه کرده که امام و یارانش رسم آزادی و آزاد زندگی کردن را به ما آموخت. پیامک دیگری داریم از آقای مصطفی حسینی از شهر قم، گفته خون جاری عاشورا تا ابدیت در رگ و ریشه آزادگی جاری است. خانم مهسا علیپور شنونده محترم ما از ولایت اروزگان که فعلا باشنده مشهد هست چنین نوشته کرده که مهمترین شاخصه زندگی حسینی آزادمنشان از زیستن است. شنونده خوب ما به نام آقای علی اکبر کمالی از ترکیه برای ما نوشته کردن که خب این روزها مهاجرین خیلی در سرحدات و در مرزها اسیر قاچاقبران انسان هستند. خواهش میکنیم به هر رقم که میشه وطن ترک نکنین، چون اوضاع مرزها بسیار خراب هست و خبرهایی که ما در داخل ترکیه میشنویم ایشان مهاجر هست. بسیار اوضاع مردم در طول مرزها نابسامان هست و درست. مردم بسیار گرفتار هستند. خانم میترا حیدری از غزنی نوشته که تشکر از برنامه روی موج جوانی، با وجود تمام ناامنی ها فعلا در غزنی آرامش برقرار است و خواسته مردم از نیروهای طالبان است که یگانه خواست مردم که تامین امنیت است برقرار بکنند. خیلی تیز یک پیامک دیگر ما بخونیم، باقی پیامک ها رو به فردا میمونیم. جلیل احمد و تعدادی از فرهنگیان هرات به برنامه روی موج جوانی و رادیو دری سلام داده و گفته که برخورد نیروهای طالبان با دزدان را در شهر ما می ستاییم و همچنین خواستار تأمین امنیت بیشتر همشهریان هراتی شدن.
بسیار عالی، تشکر میکنیم. و شما دیگه فرصت نیست، میریم دیگه بخش بعدی را بشنویم.
تشکر از شما جناب آقای بینیش و با شنونده های عزیز خداحافظی میکنم.
گلانه
بعضی از ما فکر میکنیم آزاد هستیم، اما بندهای زیادی بر دست و پا و اندیشه ما گره خورده. بعضی خود ما اسیر هستیم، اما بعضی افکار و اندیشه ما اسیر است. بعضی از اسارت ها قشنگ است، مثلا وقتی اسیر محبت کسی میشی دیگه خود را رها احساس میکنی و از محبت دیگران هم دریغ نمیکنی، از محبت به دیگران هم دریغ نمیکنی، چون میدانی محبت تو او را هم خوش میسازه. بعضی از اسارت ها آدم را بیچاره میکنه، مثلا کسی که همیشه حرص میخوره او دیگه خیلی بیچاره است. درباره آزادی این سخن امام علی علیه السلام خیلی حکیمانه، کاربردی و شنیدنی است. حضرت می‌فرمایند هر کی می‌خواهد ایام عمر خود را آزاد زندگی کند، طمع را در دل خیش جای ندهد. آرزوی بهترین ها را داریم برایتان دوستان عزیز شنونده. مراقب سلامتی خودتان باشید تا فردا. خدایا رو نگهدارتان باشه.
دریاب طلب از برهوت تو گذشت، یک قافل نعره در سکوت تو گذشت. آن روز اگرچه تشنه بودی، اما صد رشته قنات در قنوت تو گذشت. از مشهد مقدس در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. شما عزیزان میتونین برنامه رادیو دری از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن می باشد. ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
تلاش رهبران سیاسی افغانستان برای متقاعد کردن اشرف خانی و کنارگیری از قدرت. رایزنی طالبان در کابل برای تشکیل دولت انتقالی. و تماس وزیر خارجه آمریکا با سران افغانستان همزمان با سقوط ولایات این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان ابا عبدالله حسین از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری همراهی بفرمایید. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و جمعی از سیاستمداران این کشور تلاش می‌کنند رئیس جمهور را به کنارگیری از قدرت متقاعد کنند. منابع خبری افغانستان از تلاش عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و رهبران سیاسی این کشور برای ترغیب محمد اشرف خانی رئیس جمهوری به استعفا و فراهم کردن زمینه برای تشکیل دولت موقت با هدف دستیابی به صلح خبر می‌دهند. فخرالدین قاریزاده از افراد نزدیک به صلاح الدین ربانی وزیر خارجه سابق افغانستان و مشاور سابق وزارت خارجه در پیامی نوشت که در نشست دیروز شنبه رهبران سیاسی افغانستان تصمیم گرفته شد که با اعطای تندیس قهرمان صلح اشرف خانی را به استعفا متقاعد کنند. بر اساس گزارشات عبدالله و نمایندگان کشورهای خارجی و طالبان با توافق رسیدند که اشرف خانی از قدرت کنارگیری کند و پس از برقراری آتش بس دولت موقت ایجاد شود. در همین حال کادر رهبری طالبان با وساطت و ضمانت حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و عبدالله رئیس شورای مصالحه افغانستان به میدان هوایی کابل رسیدند. کادر رهبری طالبان قرار است برای مذاکره در ارگ ریاست جمهوری افغانستان در کابل حاضر شود و علی احمد جلالی از امروز به مدت 6 ماه ریاست اداره حکومت انتقالی در افغانستان را بر عهده بگیرد. جلالی فارغ التحصیل دانشگاه نظامی افغانستان به مدت 20 سال گوینده رادیوی صدای آمریکا بوده است. با گزارش برخی منابع خبری، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز امروز از کابل خارج خواهد شد. در همین حال سرپرست وزارت داخلی افغانستان گفت که به شهر کابل حمله نخواهد شد و انتقال قدرت به شکل مسالمت آمیز صورت خواهد گرفت. عبدالستار میرزکوال سرپرست وزارت داخلی افغانستان در ادامه افزود که برقراری امنیت کابل به عهده نیروهای امنیتی است. بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان نیز در پیامی در مورد امنیت کابل اطمینان داد و گفت که نیروهای بین‌المللی در کابل حضور دارند و آماده همکاری با نیروهای افغانستان هستند. او افزود که اشرف غنی به بزرگان سیاسی صلاحیت داده تا با طالبان به توافق برسند و پیش از رسیدن به این توافق به کابل حمله نخواهد شد. هیبت الله علیزی رئیس ستاد اردو نیز اعلام کرد که نیروهای ویژه در کابل تعبیه شده و وضعیت تحت کنترل است. او هشدار داد با کسانی که دست به بی‌نظمی می‌زنند برخورد جدی خواهد شد. در همین حال سخنگوی طالبان در بیانیه اعلام کرد که اعضای این گروه در دروازه‌های کابل ایستادند. مذاکرات جریان دارد و تا تکمیل روند انتقال وارد این شهر نخواهند شد. طالبان با انتشار بیانیه نوشت که این گروه قصد ندارد با زور یا جنگ وارد کابل شود و مذاکرات برای ورود مسالمت آمیز به این شهر جریان دارد. این بیانیه می افزاید که این مذاکرات جریان دارد تا اطمینان حاصل شود که روند انتقال با خیال راحت و ایمن و بدون به خطر انداختن جان، مال و ناموس افراد و بدون به خطر انداختن زندگی مردم تکمیل می شود. این در حالی است که همزمان با انتشار شایعه ورود طالبان به شهر کابل، وحشت و ترس پایتخت را فرا گرفته است. در این باره گزارش همکارم قریشی از آخرین تحولات امنیتی در کابل آماده پخش است که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس از اینکه طالبها شماری از شهرها را در افغانستان به تصرف خود در آوردن و امروز هم عملیات البته در شمال کابل پایتخت افغانستان داشتند و ولایات کاپیسا و همچنان پروان را بدون جنگ تصاحب کردند، حرکت به سوی کابل برا افتاد و شماری از اولسوالی ها هم اولسوالی قره‌باغ و کلکان هم البته در مسیر راه و جاده طالب ها دیده می شد و تا منطقه شکردره جایی است که یک بند آب است به نام شاه و عروس که او چند روز پیشتر به آبگیری البته آغاز کرد و بندام امروز طالبان اشغال کردند و فرماندهی شب با خود بردند. در شهر کابل هم وضعیت خیلی نگران کننده و قابل تشویش است به خاطر از اینکه طالبان با صدور اعلامیه گفتند که ما وارد کابل نمیشیم و کابل به اساس یک توافق سیاسی باید سرنوشتش مشخص شود. از سوی دیگر سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان جنرال بسم الله محمدی و همچنان عبدالستار سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان و همچنان لوی درستیز افغانستان به صحبت های جداگانه ای که داشتن همه به مردم افغانستان از امنیت شهر کابل اطمینان دادن. اما موقعی که در داخل شهر کابل شما می رفتین و شهر می دیدین در نقاط مختلف، اصلا نیروهای دولتی بسیار به شکل پراکنده و هم در مدرها دیده می شد. ترافیک در شهر وجود نداشت. بسیاری از مناطق هستن جاده ها و روی مردم بخی کاملا خالی بود، مردم به خانه های خودشان بودند و شماری از ویلگردها در شهر دنبال فرصت بودند که چگونه بتانند به اصطلاح اموال مردم را به سرقت ببرند. دور مثال هنگامی که شخصا خودم خواستم از یک صحنه عکس بگیرم، 30 نفر جوانی که در بغل خودشان چاقو هم با خود داشتن تلاش کردند که تا موبایل مرا بگیرن و تهدید هم کردن. به شماری از افراد از این طرف طرف آمد و من تانستم که از این شهر نجات پیدا بکنم. و همچنان یک فرد در قسمتی از شهر کابل کشته شد و چند محلی که مربوط به دولت بود، مثلا در منطقه بادامباغ، در منطقه چهل ستون، این مناطق و همچنان در منطقه از شهر مرکز شهر کابل که قطعی به خاطر رجال برجسته بود که از اونا حمایت میکردن، اینا تحت عنوان آمدن طالب به تاراج برده شده بدون از اینکه طالب ها اعلان کردن که ما وارد نمیشیم. شاید یک تعدادی هم وارد کابل آمده و شما رو در کاربران اجتماعی هم نوشته کردن که افراد ویلگرد تقریبا حکرون در داخل شهر حکومت میکنن که وضعیت قابل نگرانی است، برای از اینکه کسی مسئولیت نمیگره و مقامات دولتی افغانستان از تامین امنیت صحبت میکنن اما در شهر پلیس دیده نمیشه، امنیت شما مشاهده نمیکنین، مردم در یک سراسیمگی استراب و نگرانی شدید به سر میبرن. انتظار ای هستن که چه وقت نشست صورت میگره و در نتیجه این نشست، یعنی همه به این نتیجه رسیدن که باید رئیس جمهور اشرف غنی از قدرت کنار بره و قدرت حتما انتقال میده و گفته میشه که آقای جلالی که قبلا وزیر داخلی افغانستان در زمان حکومت آقای کرزی بود به این سمت گماشته شود و خبرهای هم که تا هنوز از سوی مقامات رسمی تایید نشده است گفته میشه که آقای جلالی به کابل رسیده و همچنان گفته میشد که یک تیمی از مقامات رهبری طالبان هم وارد کابل شده و در ارگ ریاست جمهوری به ضمانت آقای کرزی و آقای عبدالله وارد شده و گفتگوها پیرامون چگونگی تسلیم دهی حکومت که البته در جاهای دیگه باقی نمانده و جز از کابل در اینجا تصمیم اتخاذ میشه. اما رسما تا اکنون چیزی گفته نشده، این در حالی است که یک هیئت به پاکستان سفر کرده و آقای رحمانی رئیس پارلمان افغانستان هم در ترکیب هیئت هست که به پاکستان رفته. به حال انتظار مردم همی است که سرنوشت هر چیز زودتر مشخص شود تا مردم از بلا تکلیفی بیرون شوند. این در حال است که زندان که به خاطر زندانیان یا قاچاقبران مواد مخدر در نظر گرفته شده بود امروز او شکسته و زندان خالی شده بدون از اینکه زندان مانا در اونجا وجود داشته باشه و همچنان حمله شب گذشته در زندان پلوچرخی صورت گرفت. همچنان توقیف کابل که بسیاری از جرایم افرادی که مرتکب جرایم جنایی می شدن در داخل توقیف شهر کابل نگهداری می شدن و امروز مسئولین هستن در ولایت کابل حضور نداشتند و این افراد هم بیرون خود را زدن که تقریبا شهر یا حکومت شهر یا جاده ها به شکل به دست افراد اوباش و کسانی که مرتکب جرایم جنایی شدن به دست از او افتاده که نگرانی های زیاد را به مردم بار آورده و بسیاری از مردم هم تلاش میکنند که از خانه های خودشان بیرون نشوند تا وضعیت روشن شود.
بله، گزارش همکارم قریشی بود از آخرین تحولات امنیتی شهر کابل که به اطلاع شما رسید. وزیر خارجه آمریکا همزمان با سقوط سریالی مراکز ولایات افغانستان توسط طالبان با رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه این کشور گفتگو کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در پی وخامت روزافزون وضعیت امنیت افغانستان با اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه این کشور درباره تحولات افغانستان گفتگو کرد. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط وزارت خارجه آمریکا، بلینکن و غنی در این تماس درباره فعالیت تلاش‌های دیپلماتیک و سیاسی برای کاهش خشونت‌ها گفتگو کردند. در این تماس بلینکن تاکید کرد که امریکا نسبت به رابطه دیپلماتیک و قوی با دولت افغانستان و ادامه حمایت از مردم این کشور متعهد است. وزیر خارجه امریکا در تماس با عبدالله نیز ضمن گفتگو درباره فوریت تلاش‌های دیپلماتیک و سیاسی برای کاهش خشونت‌ها و تعهد امریکا برای روابط دیپلماتیک و قوی با دولت افغانستان و ادامه حمایت از مردم این کشور تاکید کرد. بلینکن در ادامه نیز از عبدالله برای تلاش‌هایش جهت دستیابی به یک توافق سیاسی در افغانستان قدردانی کرد. وزیر خارجه قطر در دیدار با معاون سیاسی طالبان از این گروه خواست تا از تشدید خشونت‌ها جلوگیری کرده و آتش بس اعلام کند. محمد بن عبدالرحمن ثانی وزیر خارجه قطر در دیدار با ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان از این گروه خواست تا از تشدید بیشتر خشونت‌ها جلوگیری کرده و آتش بس را بپذیرد. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط وزارت خارجه قطر، این دیدار پس از نشست 3 روزه صلح افغانستان در دوحه قطر برگزار شد. در بیانیه پایانی این نشست که نمایندگانی از کشورهای آمریکا، چین، پاکستان و همچنین اتحادیه اروپا و سازمان ملل حضور داشتند، تاکید شد که ما خواستار توقف فوری حملات به شهرها و خواستار یک راه حل سیاسی هستیم و هشدار می‌دهیم دولتی که با زور تحمیل شده باشد، یک دولت منزوی خواهد بود. نائب رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون روسیه برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان را خواستار شد. ولادیمیر جباروف نماینده نائب رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون سنای روسیه امروز طی مصاحبه با خبرگزاری ریا نوستی اعلام کرد که وضعیت افغانستان باید در نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی شود. جباروف همچنین تصویب قطعنامه‌ای درباره افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور وادار کردن طرفین درگیر در این کشور برای آغاز مذاکرات را خواستار شد. نائب رئیس کمیته امور بین‌المللی شورای فدراسیون سنای روسیه ضمن انتقاد از مداخله دولت آمریکا در امور افغانستان گفت که افغانستان کشور مستقل است و روسیه در وضعیت آن کشور مداخله نمی‌کند. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان هم طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری ریا نوستی در واکنش به انتشار اخباری درباره ورود طالبان به کابل پایتخت افغانستان و اعلام بستن سفارت از سوی بسیاری از کشورها تأکید کرد مسکو سفارت خود در کابل را نمی‌بندد و این مرکز دیپلماتیک با آرامش در حال فعالیت است. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. تلاش رهبران سیاسی افغانستان برای متقاعد کردن اشرف غنی و کنارگیری از قدرت. رایزنی طالبان در کابل برای تشکیل دولت انتقالی. و تماس وزیر خارجه آمریکا با سران افغانستان همزمان با سقوط ولایات این کشور. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این بخش خبری و مجلات همراه ما باشید. در ارتباط با آخرین تحولات امنیتی حوزه جنوب و جنوب شرق افغانستان و همچنین سقوط ولایت خوست به دست طالبان، گزارش همکارم عزیز زاهد را بشنوید.
تازه‌ترین تحولات در حوزه جنوب و جنوب شرق افغانستان این است که آخرین ولایت حوزه جنوب یا جنوب شرق افغانستان و بزرگترین ولایت این حوزه یعنی خوست هم بالاخره به دست طالبان افتاد، سقوط کرد و به این معنا که دیگر تمام ولایات حوزه جنوب افغانستان و مرکزیت قندهار و جنوب شرق افغانستان به مرکزیت پکتیا به دست طالبان است. خوست امروز بدون کدام درگیری و نبرد به شکل صلح‌آمیز به طالبان تسلیم شد. هیچ نبردی صورت نگرفته و هیچ خبر خاصی بعد از این تحول از خوست نرسیده. در حوزه جنوب افغانستان هم وضعیت نرمال هست و در این روزها چیز خاص یا مسائل خصوص نبرد یا تخطی طالبان از مسائل بزرگ صورت نگرفتند. مقامات طالبان، رؤسای ادارات طالبان برای ادارات قندهار سرگرم هدایات و دستورات جدید هستند در مورد نظم شهری و اطمینان به باشندگان شهر قندهار، خصوصا ادارات مانند شهرداری و شاروالی و ریاست اطلاعات و فرهنگ و همچنین ادارات ترافیک و حتی اداره والی قندهار، همه در حال دستورات جدید برای بهبود نظم شهری هستند و با باشندگان شهر قندهار و ماموران دولت افغانستان که ماموران قبلی بودند و حتی نیروهای امنیتی اطمینان می‌دهند که برای هیچ کس مسئله انتقام جویی یا تصفیه حساب یا تهدید از سوی طالبان نیست و گفته آنان عفو عمومی هستند و همه مأمورین قبلی نتوانند به وظایف خود برگردند. حتی والی پیشین دولت افغانستان در قندهار یعنی روح الله خانزاده که قندهار را به طالبان تسلیم کرد، او هم هنوز در قندهار است، بدون هیچ محدودیت در قندهار زندگی میکند و امروز حتی در یک نشست خبری ظاهر شد و او گفت که هدفش خدمت به مردم قندهار بود و به دستور یا خواست مردم قندهار به این ولایت به حیث والی دولت افغانستان آمده بود و هر وقتی که مردم قندهار از او میخواست که این وظیفه را ترک میکرد و برای خدمت آمده بود، الان در فکر خدمت هستم. در گرد بر او طالبان حضور داشتند و هیچ مشکل برای او نیست. حتی از مقامات دیگر قندهار مخالفین سرسخت طالبان هم در قندهار موجود است و برخی دیگر هم در نشست امروزی نشست خبری شرکت کردند و همراه طالبان در یک صف به شکل بدون کدام مشکل زندگی را آغاز کردند.
بله، اوضاع امنیتی جنوب و جنوب شرق افغانستان بود در گزارش همکارم عزیز زاهد. همونطوری که در خبرها هم به اطلاع شما رسید، کادر رهبری طالبان با وساطت و ضمانت حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و عبدالله رئیس شورای مصالحه افغانستان به میدان هوایی کابل رسیدند. کادر رهبری طالبان قرار است که برای مذاکره در ارگ ریاست جمهوری افغانستان در کابل حاضر شود و علی احمد جلالی از امروز به مدت 6 ماه ریاست اداره حکومت انتقالی در افغانستان را بر عهده بگیرد. جلالی فارغ التحصیل دانشگاه نظامی افغانستان و وزیر داخله سابق این کشور به مدت 20 سال گوینده رادیوی صدای آمریکا بوده است. این موضوع را با آقای پیر محمد ملازهی آگاه مسائل سیاسی افغانستان جویا شدم که دعوت میکنم شنونده باشید.
ببینید، واقعیتش اینه که همونطور که شما اشاره کردید، بحث اصلی این بود که آیا اون کتفه هفته های اخیر به خصوص روزهای اخیر در افغانستان گذشت، این خارج از اون توافق دوحه بین ملا برادر و خلیلزاد بود یا نه بخشی از اون توافق بود؟ آیا به تمامی توافق انجام شد یا در بخشهای اون توافق با مشکلاتی روبرو شد؟ واقعیتش اینه که الان با اعلام خبر اومدن آقای محمد علی جلالی و ملا برادر به کابل که دولت رو به شکل مسالمت آمیز به سر با تحویل بگیرن و آقای اشرف غنی هم از دیروز معلوم بود که بعد از اون نشستی که در کاخ ریاست جمهوری انجام شد دیگه مقاومت نمی کنه و آماده کنارگیری از قدرت هست، تقریبا می شد حد زد که بخش دیگر توافق دوحه داره عملیاتی میشه. اگر یه جاهایی به اصطلاح مشکلات پیش اومد، اون در نتیجه این بود که اولا پیش بینی نمیشد به این شکل که اشرف غنی مقاومت بکنه و نره کنار و بعد پیشبینی نمیشد که طالبان خارج از اون چیزی که اعلام شده بود که مناطق مرزی رو بگیرن و ولسوالی ها رو بگیرن ولی وارد مراکز اصلی استان ها نشن، حداقل این تصور وجود داشت. اما طالبان وقتی دجاجت اشرف غنی رو دیدن که نمیره کنار و امریکایی هم نتونستن مجبور بکنن، شروع کردن به عملیات گسترش دادن. به نظرم فضا رو امریکایی ها براشون باز کردن با قید این احتیاط که اگر خارج از اون چارچوب حرکت بکنن مورد حمله قرار میگیرن. فرستادن 3000 نیرو به کابل از طرف امریکا یا انگلیسا و توافقی که بین انگلیسا و امریکا شد، به نظرم نتیجهش همین بود که این نگرانی وجود داشت که ممکنه طالبان به این بهانه حمله کنن به کابل و به صدا همه چیز از کنترل خارج بشه. بنابراین فشار رو آوردن روی اشرف غنی که کنارگیری بکنه، چون جاهای مختلف به صلاح نیروهای دولتی تسلیم شدن بدون جنگ. بخصوص دو تا منطقه بسیار حساس بود، یکی منطقه هرات بود که اسماعیل خان خیلی انتظار وجود داشت که ایشون بتونه مقاومت بکنه، اما حقیقت اینه که نتونست مقاومت بکنه. و مسئله دوم عطا محمد نور و جنرال دوستم بودن که در مزار شریف داشتن سازماندهی میکردن نیروهای مردمی رو، به اضافه اینکه با ارتش داشتن هماهنگ میشدن. ولی اتفاقی که افتاد این بود که بزرگترین پادگان نظامی افغانستان که در مزار شریف مستقر بود بدون کوچکترین درگیری فرماندهانش حاضر شدن با طالبان کنار بیان و تمام امکانات در اختیار طالبان گذاشتن، به طوری که تماماً نور و جنرال دوستم راهی جز فرار در پیش رو نداشتن، خودشون نجات دادن. صحبتی هست که آقای جنرال دوستم رفته به ازبکستان، از مرز خارج شده. در مورد آقای تماماً نور هنوز خبری دقیق نیست، ولی ممکنه اون هم از مرز خارج بشه بره به طرف تاجیکستان. بنابراین بحث الان حول و حوش اینه که یه دولت به صورت ترکیبی از نیروی لیبرال و طالبان، ملا برادر و جلالی داره شکل میگیره که گفته شده که 6 ماه اینا قدرت داشته باشن و در این مدت 6 ماه دیگه سازکارهای ترکیب نیروهای لیبرال دموکرات و امارت اسلامی یا به عبارت دیگر ترکیب جمهوری اسلامی و امارت اسلامی در یک قانون اساسی جدید یا اصلاح قانون اساسی بحثش نگذارم. ولی اون خطری که کشور تهدید میکرد که جنگ داخلی در بگیره یا طالبان با خشونت کابل تصرف کنن و اونجا کشتار صورت بگیره، این دیگه تقریبا میشه که منتفی شد. در همون چارچوب توافق دوحه همه چیز داره پیش میره.
آقای ملازهی، همزمان ما شاهد گزارش هایی هستیم از داخل ارگ ریاست جمهوری افغانستان که امروز آقای اشرف غنی دیداری داشته با به صورت اضطراری البته با آقای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در صلح افغانستان و نمایندگان ناتو. پیش بینی شما از خروجی این نشست چی؟ از آقای اشرف غنی اعلام کرده که به زودی مواضع خودش را در قبال مشورتی که با چهره های بین المللی داشته به اطلاع مردم افغانستان خواهد رساند. آنچه که آقای اشرف غنی اعلام خواهند کرد رو شما چی پیش بینی میکنید؟
به نظرم استعفا خودش را اعلام میکنه، بعد توضیح میده که چه اتفاقی افتاده و برای مصلحت کشور از قدرت میره کنار. الان خبرای اومده که آقای جلالی و مولا برادر اومدن کابل، هم آقای خلیلزاد هم احتمالا با اونا اومده که ترتیب انتقال قدرت رو به شکل مسالمت‌آمیز روز بدن و درگیری به صلاح صورت نگیره توی کابل. اگر این اطلاعاتی که منتشر شده درست باشه، احتمالا آقای غنی اعلام آمادگیشو برای استعفا اعلام میکنه که استعفا داده، بعدم به احتمال قوی از کشور خارج خواهد شد و دیگه مشکلی نیست. آقای غنی قربانی لجاجت خودش در واقع شد، ولی سعی میکنه امریکایی‌ها، ابتکار عمل دست امریکایی‌ها است در خصوص خلیل‌زاده. با چیزی خارج از اون توافق به نظر من نمیاد که عملیاتی بشه. همون توافق رو دارن اجرایی میکنن. همون زمان هم که توافق امضا شد، آقای خلیل‌زاده گفت که باید یک دولت موقت شکل بگیره که بر اساس اون دولت موقت به صلاح بشه مشکل افغانستان رو حل و فصل کرد و ترسون به انتخابات و طالبان هم بیان به صلاح قدرت برسند. منطقه نه از طریق زور بلکه از طریق انتخابات. یعنی الان هم که این صحبت هست که مولا برادر و آقای جلالی اومدن، آقای جلالی میدونی که یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه نظام افغانستان هست که بعد از اینکه حزب دموکراتیک خلق کودتا کرد خارج شد از کشور. زمان داوود خان ایشون جز افسران ارشد توی ارتش به صدا اون زمان افغانستان، بعد ایشون خارج شد و رفت امریکا. نزدیک به 23-24 سال در امریکا تحلیلگر و گوینده صدای امریکا بود. یه مدتی هم به نظرم میاد تا اونجایی که من یادمه به عنوان رئیس بخش فارسی با صدای امریکا کار میکرد و هم دری هم فارسی که در امریکا پخش میشد ریاستش با ایشون بود. بعد از اینکه دولت طالبان سقوط کرد ایشون اومد، یه مدتی 3-4 سال به نظرم میاد که وزیر بود توی، حالا دقیقه نمیدونم چه وزارتی رو در اختیار داشت، ولی وزیر بود توی دولت همین آقای کرزه و بعد استفاده از رحمت جدادن امریکا و الان هم از امریکا آوردنش به عنوان یک نیرویی که به هر حال با امریکایی‌ها به سبا کاملا هماهنگه. و از اون ور طالبان هم بزنن پذیرفتن دیگه این دولت موقت ایشون تشکیل بده. ملا برادر هم در کنارش احتمالا به عنوان مقام طالبان خواهد بود در این دولت موقت و ترکیبی از طالبان و به صلاح نیروهایی که الان حاکمن لیبرال دموکرات ها، از این ترکیبی وجود میاد به مدت اون 6 ماهی که پیش بینی شده. بعدش هم طالبان دیگه سازوکار دموکراتیک رو خواهند پذیرفت، در انتخابات شرکت میکنن، شانسشون هم بیشتر از بقیه گروه ها هست به قدرت برسن از طریق مصادمات هم هست. بنابراین به نظرم میاد جنگ افغانستان اون خطری که وجود داشت جنگ داخلی بشه و پشت و پشتار زیادی بشه و حتی جنگ داخلی تبدیل بشه جنگ امریکی کشور ها و خواهد دیگران، اونو امریکایی ها مدیریت کردن و آقای خلیل‌زاد خیلی ماهرانه تونست به گونه ای حرکت بده تحولات رو که راهی جز این که برنامه رو اشرف غنی و تیمش بپذیره به وجود نیاد و در همون چارچوب به نظر من همه چیز داره اتفاق میفته.
خب توضیحات پیر محمد ملازهی بود، آگاه مسائل سیاسی افغانستان درباره تحولات اخیر در داخل افغانستان. در این لحظه از شما دعوت میکنم با مجله دوی این سرویس خبری همراه رادیو دارید باشید. با مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام مراسم عزاداری در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی از امشب برگزار می شود. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، امسال نیز به علت شیوع بیماری و تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر رعایت دستورالعمل‌های ستاد ملی کرونا، مراسم مطابق سال گذشته بدون حضور جمعیت و تنها با حضور یک سخنران و مداح برگزار می شود. این مراسم به مدت 6 شب از شب هفتم تا شب 12 محرم الحرام برگزار و مشروع برنامه های سخنرانی و عزاداری هر شب از صدا و سیما پخش می شود. تحرکات نظامی طالبان در افغانستان نه تنها موجب تحولات مهم در این کشور، بلکه تأثیر زیادی بر اقتصاد کشورهای منطقه خواهد گذاشت. با گزارش ایرنا، حملات طالبان به مناطق مختلف افغانستان و کنترل شهرهای مهم از سوی این گروه، علاوه بر افغانستان کشورهای همسایه و منطقه از جمله پاکستان، هند، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد. با این همه تمرکز اصلی بازارهای مالی و سرمایه گذاران بر پاکستان است که در شرق افغانستان قرار دارد. بر اساس گزارشات پاکستان دارای بدهی سنگین و یک بازار سهام عمده است و با یک برنامه 6 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول وابسته است. چشمانداز سالها خشونت و موج جدید آوارگان افغانستان موجب افزایش فشار با برنامه‌های اصلاح مالی در پاکستان خواهد شد. برنامه صندوق بین‌المللی پول برای پاکستان 13 برنامه در 30 سال گذشته است و هدف آن کمک به دولت این کشور برای مقابله با بدهی دولتی است. به همین دلیل هر گونه حمله طالبان برای تصرف کابل پایتخت در کشورهای منطقه به ویژه پاکستان موجب نگرانی امنیتی خواهد شد و کار را برای دولت پاکستان جهت دستیابی به اهداف تعیین شده این صندوق دشوار خواهد کرد. وزارت امور خارجه قزاقستان در بیانیه‌ای برای پذیرش پناهجویان افغانستان اعلام آمادگی کرد. با گزارش روز یک شنبه خبرگزاری صدا و سیما از آلماتی، وزارت امور خارجه قزاقستان همچنین اعلام کرد که اوضاع در افغانستان به صورت ساعتی تغییر می‌کند و صحبت درباره یک تصمیم قطعی بسیار زود است. همچنین قاسم جمار توکایوف رئیس جمهور قزاقستان در پیامی توییتری دستور داد اقدامات لازم جهت سلامتی شهروندان و دیپلمات‌های قزاقستان در افغانستان انجام شود. زمین‌لرزه 3.9 ریشتری در عمق 8 کیلومتری زمین در شرق تهران، پردیس، بومهن، رودهن و دماوند احساس شد. این زلزله در شهرهای پردیس، بومهن، رودهن، دماوند و فیروزکوه هم احساس شد. هنوز اطلاعاتی از جزئیات این زمین لرزه منتشر نشده است. بر اساس این گزارش طول جغرافیایی این زمین لرزه 51.87 و عرض جغرافیایی آن نیز 35.82 در عمق 8 کیلومتری زمین بوده است. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 620 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران خبر داد. با گزارش پایگاه سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، امروز یکشنبه اعلام کردند که در 24 ساعت گذشته 620 بیمار کووید 19 فوت کردند که مجموع فوتی‌ها به 97828 نفر رسید. وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد که از دیروز تا به امروز بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 36736 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که مجموع بیماران به 4,425,821 نفر رسید. بر اساس این گزارش تاکنون 3,728,940 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد 27,177,565 آزمایش تشخیص کووید 19 در ایران انجام شده است. وزارت بهداشت اعلام کرد تا کنون 15,096,142 نفر دوز اول واکسن کرونا و 4,070,484 نفر هم دوز دوم را تزریق کردند و مجموعه واکسن های تزریق شده در ایران به 19,166,626 دوز رسید. کتاب شکوه اراده در پی امضای تفاهم نامه با انتشارات ایرانی کوثر با بازار نشر کشور ترکیه راه می‌یابد. با گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب حاصل 3 سال پژوهش میدانی و کتابخانه‌ای محمد رضا محمدی نجات با موضوع جلوه‌های محبت اهل بیت علیهم السلام در هنر خوشنویسی عثمانی در گروه حکمت هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی است. بر اساس این گزارش، کتاب شکوه ارادت در 160 صفحه و قطعه رحلی بزرگ توسط کوروش شبگرد طراحی و صفحه آرایی شده است. بر اساس رتبه بندی شانگهای 2021 میلادی، ایران صدر نشین حضور دانشگاه ها در جهان اسلام شد. با گزارش مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری محمد جواد دهقانی، سرپرست این مؤسسه، گفت که در رتبه بندی منتشر شده در سال 2021 شانگهای 1,000 دانشگاه برتر جهان دیده شدند که دانشگاه های هاروارد و استنفورد از آمریکا و دانشگاه کمبریج بریتانیا به ترتیب رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردند. سرپرست مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری افزود که ایران با 11 دانشگاه در جایگاه نخست قرار دارد و ترکیه با 8 دانشگاه در جایگاه دوم و کشورهای عربستان و مصر با 6 دانشگاه در جایگاه سوم قرار دارند. با گفته دهقانی، نتایج مقایسه‌ای این نهاد نشان می‌دهد که در سال 2021 به لحاظ کیفی علم و صنعت ایران ارتقاء رتبه داشته است. حضور دانشگاه‌های ایران در این نظام رتبه‌بندی اولین بار با یک دانشگاه یعنی دانشگاه تهران در سال 2014 بوده است. مهدی پررهنما، ورزشکار ایرانی در رتبه سوم برترین‌های پاراتکواندوی جهان در وزن خود قرار گرفت. با گزارش روز یکشنبه ایرنا، در جدیدترین رنکینگ برترین پاراتکواندوهای جهان در ماه میلادی جاری مشخص شد که مهدی پررهنما در وزن منهای 75 کیلوگرم با 112.56 امتیاز در رتبه سوم قرار دارد. پررهنما که سهمیه حضور در پارا المپیک توکیو را کسب کرده، در اکثر ماهای سال گذشته میلادی در رتبه بندی جهانی در مکان اول وزن خود قرار داشت. تیم دو و میدانی جوانان ایران با 9 ورزشکار در مسابقات قهرمانی جهان شرکت می کند. با گزارش ایرنا، مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان جهان از 27 تا 31 مرداد به میزبانی شهر نایروبی پایتخت کنیا برگزار می شود و 9 ورزشکار ایرانی سهمیه حضور در این مسابقات را به دست آوردند. محمد رضا رحمانی فر، صادق صمیمی و مهلا محروقی در پرتاب دیسک، امیر حسین ممقانی و ارسلان قشقایی در پرتاب وزنه، امیر مقدمی و دانیال بیباک در دوی 400 متر بامانه، قاسم بابایی در دوی 100 متر و بنیامین یوسفی در دوی 200 متر نمایندگان ایران در این مسابقات هستند. مهلا محروقی نخستین ورزشکار زن ایرانی است که سهمیه حضور در این مسابقات را کسب کرده است. فناوران ایرانی موفق با ساخت سامانه واقعیت مجازی بهبود و درمان ترس و وسواس شدند که عوارض ناشی از دارو را کاهش می‌دهد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، فناوران ایرانی موفق به ساخت سامانه واقعیت مجازی بهبود و درمان ترس و وسواس شدند که عوارض ناشی از دارو را کاهش می‌دهد و این سامانه روش نوین برای ارتقای کارکردها در حوزه سلامت روان است. شرکت سیمدیکس با حمایت مرکز راهبردی فناوری‌های همگرای معاونت علمی و فناوری تولید کننده این محصول در ایران مشخص شده است. بهبود و درمان اختلالات روانشناختی در افراد دچار این عارضه ها از جمله کارایه های این محصول ایرانی است. همچنین شناخت نواحی مختلف مغز، برقراری ارتباط بین کارکردهای شناختی و نواحی مختلف و بهره‌گیری برای ارتقای مهارت‌های شناختی و اجرایی بیمار کاربردهای دیگر این محصول است. و نمایشگاه مشترک هنرمندان تجسم ایران و ترکیه با هدف پایبندی به اصل دوستی فرهنگی دو ملت ایران و ترکیه و همچنین به نمایش گذاشتن هنر هنرمندان ایرانی در عرصه بین‌المللی با عنوان توران در استانبول برگزار می شود. با گزارش ایرنا، نمایشگاه مشترک هنرمندان ایرانی و ترکیه‌ای با عنوان توران توسط مؤسسه فرپاک و با نمایشگاه گردانی اصل رستگار از اول شهریور 1400 شمسی در شهر استانبول ترکیه افتتاح خواهد شد. پایبندی به اصل دوستی فرهنگی دو ملت ایران و ترکیه و همچنین به نمایش گذاشتن هنر هنرمندان ایرانی در عرصه بین‌المللی از اهداف این رویداد است. 48 هنرمند در این رویداد حضور دارند. تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 6. خداوند یار و یاور شما.
لب گودال زمین خورد و به دریا افتاد، آنقدر نیزه تنش دید که از پا افتاد. سنگ ها از همه سو سمت عمو آمده اند، یک نفر در وسط معرکه تنها افتاد. بر روی خاک که با صورت خونین آمد، تیرها در همه جای بدنش جا افتاد. در دهانی که پر از خون شده بی هیچ خبر نیزه‌ای آمده و ذکر خدایا افتاد. عرق مرگ نشسته است به پیشانی او، بر سر سینه کسی آمده با پا افتاد. زیر شمشیر غمش رقص کنان آمده، قرعه کار به نام من شیدا افتاد. بعد از این دست من و دامن آن سر بلند که چنین پای دم آخرش از پا افتاد. بازویم ارثیه فاطمه باشد که کبود، پیش چشمان پر از گریه بابا افتاد. خوب شد مثل پدر، مثل عمو عباسم، سر من در بغل حضرت آقا افتاد. خوب شد کشته شدم، اهل حسد ننوشتند، پسر مرد جمل از شهدا جا افتاد. از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. در ایام سوگواری آقا با عبدالله حسین علیه السلام قرار داریم. مرسی عشق تقدیم شما خوبان می کنیم.
مرثیه عشق.
از قهر تو شاهین قدر پر ریزد و از هیبت تو شیر قضا بگریزد. ماند به تو کوه اگر برفتار آید، دریا به تو میماند اگر برخیزد. ششمین روز از محرم را پشت سر می گذرانیم، ماهی که پیوند دیرینه با معارف اهل بیت دارد، معارفی که در قله عاشورای سال 61 هجری قمری متجلی شد و نشان داد که راه زندگی سالم از عمل به تکلیف و نه به سازش و تسلیم ذلیلانه می گذرد. با پاس این همه حماسه ناب و سرمشق‌های بی‌بدیل انسانی، یادگاری‌های مکتب عاشورا می‌ایستیم، زبان به متن و ثنای حماسه‌سازان کربلا می‌گشاییم و درود می‌فرستیم بر حسین علیه السلام و یارانش که تابلوی زیبایی از رشادت و شهامت و ایثار را خلق کردند. نصیر مجاب هستم همراه با خانم بیات گوینده ابیات، مرثیه عشق را که زبان گویاتری از مدح و ثنای زیبایی‌های کربلاست تقدیمتان می‌کنیم. مرثیه‌ای که عباس کیمنش آن را سرود و علی خدایی هم با زیبایی هرچه تمام‌تر نجوا کرد.
ساربان بکشای بار، لحظه ما را به حال خود گذار. این که بینی سرزمین کربلاست، خاک آن آغشته با خون خداست. درد جانسوز و فضای سینه تنگ، پای ماند از شتاب و از درنگ. عشق می ریزد ز چشم کائنات، در عزای تشنکامان فرات.
آنکه پیش دشمنان سر خم نکرد، چهره از زخم سنان در هم نکرد، باخت جان تا دفتر نیرنگ بست، لشکر بیداد را در هم شکست.